از سمت یک نفر برچسبی به خودش یا دیگری باشه. پس اولین قدم میشه ارزیابی شرح حال دقیق، بعد حالا تصمیم میگیریم که آیا با توجه به این اصول تشخیصی که ما داریم با یک اختلال مواجه هستیم، آیا این اختلال در حوزه صلاحیت حرفه‌ای من هست که بهش رسیدگی بکنم، آیا من نوعی مهارتشو دیدم و صلاحیت حرفه‌ایشو دارم که رسیدگی بکنم، اگه نه اون وقت میدم به در حقیقت همکاری که در تیم تخصصی هستش که مهارت دیده در این حوزه، مثلا ممکنه اورولوژیست باشه، روانپزشک باشه، متخصص زنان باشه، روانشناس بالینی باشه و حوزه‌های مختلفی که بالاخره در این حوزه البته باز گفتم مهارت دیدن. یعنی این حوزه سلامت جنسی در هیچ جای دنیا اینطور نیستش که به صرف یک مدرک همه بگن ما حق ورود داریم. حالا تو کشور ما یکم این اتفاق افتاده، ولی همه جای دنیا کسایی که میخوان در حوزه سلامت جنسی ورود کنن از یک قربالهای رد میشن و شناخته میشن به جامعه و جامعه میدونه که اینا میتونن فقط. ولی الان خب ما ببینیم هر کسی به راحتی میگه ببخشید من درمانگر جنسی هستم. اینکه خود مردم هم یکم دقت بکنن، اینکه بعضی از اتفاقا حتی در اتاق درمان در حوزه صلاحیت حرفه‌ای اون فرد نبوده. ما قبلا مثال زدیم مثل معاینه فیزیکی که مثلا روانشناس که نمیتونه معاینه فیزیکی انجام بده ولی انجام داده، یا مثلا همکاری که حق تجویز دارو نداشته ولی دارو داده. این دیگه یه مقداری میطلبه که سواد جامعه هم بالاتر بیاد. پس قدم بعدی ممکنه فرد آموزش لازم داره، ممکنه ما تغییر یه سبک زندگی ساده و یه مشاوره بخوایم انجام بدیم در جلساتی و افراد خودشون اونجا واقف میشن. البته یکی از چیزایی که من خودم به مراجعین همیشه آگاهی میدم اینه که ببینید همیشه مای درمانگر در واقع قدم‌های درمانیمون تا حدودی معلومه، یعنی ما میدونیم که در این جلسه میخوایم چه جنبندی داشته باشیم و احتمالاً جلسه بعدی که شما تشریف میارید در چه حوزه‌ای میخوایم صحبت بکنیم و قبلش دوباره میریم مراجع رو مطالعه میکنیم و آمادگی داریم. اینکه باری به هر جهت جلسات پیش نمیره، خود مراجعین هم باید متوجه باشن، اینکه خود مردم متوجه باشن وقتی یک جایی دارید میرید و متوجه میشید که مسیر درمانی اونجوری که میخواهید اتفاق نمیفته، خب یکم خودتون زیر سوال ببرید دیگه که شاید مسیری که جایی که انتخاب کردید درست نبوده. برای همین قدم‌های درمانی به این شکله. حالا در کشور ما برعکسه، اول میرن داروها رو امتحان میکنن خودشون، بعد میرن سراغ یه سری افرادی که اصلا تخصصشون نداشتن، اونا هم بهشون یه سری اتفاقایی رو انجام میدن، بعد حالا از همه اینا جواب نمیگیرن و ممکنه که تازه مراجعه کنن پیدا کنن متخصص سلامت جنسی رو.
ممنون از شما، همچنان شنونده برنامه حریم آرامش هستید.
یادداشت‌های روزانه. امروز روز شلوغی داشتم. نوبت‌های صبح مشاوره‌های تلفنی و آنلاین بود و بعد از ظهر دو تا مراجعه حضوری داشتم. با اینکه مشاوره‌های آنلاین یا تلفنی تو وقت و هزینه خیلی از مراجعان موثره، اما به عنوان یه مشاور و درمانگر همیشه از مراجعه‌های حضوری بیشتر لذت می‌برم. خیلی چیزا رو از نگاه و زبان بدن مراجعه کننده هم میتونم تشخیص بدم. تا داشتم چایمو می‌خوردم و به مزایا و معایب مشاوره‌های حضوری و غیر حضوری فکر می‌کردم، در اتاق رو زدن و زوج جوونی وارد شدن. چهره هر دو پژمرده و افسرده بود و این رو میشد در چهره خانم بیشتر دید. خصوصا تو چهره خانم این خستگی و افسردگی بیشتر جلب توجه میکرد. طبق روال همیشگیم، برای اینکه راحت تر بتونیم با هم وارد گفتگو بشیم، با سوالات معمول و خودمونی شروع کردم. ازشون پرسیدم از کجا اومدن و از سوغاتی های شهرشون و خلق و خوی مردم اونجا پرسیدم. بعدشم یه خاطره ای از سفرم به شهرشون گفتم و خلاصه به قول معروف یخشون آب شد و شروع کردیم به گپ زدن. متاسفانه مشکل این زوج هم ازدواج به وصال نرسیده بود. اما کاش مشکل به همینجا ختم می شد. این زوج وقتی 3 سال از ازدواجشون میگذره و میبینن مشکلشون حل نمیشه، از یه آدمی که ادعای درمانگری داشته کمک میگیرن. و متاسفانه با توصیه اشتباه اون فرد شروع میکنن به دیدن فیلمای پورن. اما نه تنها فیلم دیدن مشکل رو حل نمیکنه، بلکه باعث میشه آقا به دیدن این فیلم ها اعتیاد پیدا کنه و مشکلشون حادتر بشه. خیلی افسوس خوردم از اینکه چرا زودتر مراجعه نکردن و گذاشتن این مسئله 3 سال طول بکشه، و خب بعد از اونم اینکه چرا چند سال هم به یه آدم نابلد مراجعه کردن و با توصیه غلطش تو شرایط بدتری قرار گرفتن. ای کاش میتونستم به عنوان یه درمانگر صدامو به گوش همه زوجا برسونم که دیدن فیلمای پورن هیچ تأثیر مثبتی تو روابطشون نداره، و اگه کسی دیدن این جور فیلم‌ها رو بهتون توصیه کرد، بدونین که مشاور و درمانگر نیست و فقط ادعای درمانگری داره.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
و بریم سراغ بخش نهایی برنامه. در ادامه برنامه حریم آرامش، در نهایت هم دوستان ما خواستیم تأکید بکنیم که داروهایی که داره تبلیغ میشه، یا اینکه اگر ما متقاضی این هستیم که حتما با یک نسخه کوتاه مدت مشکلمون حل بشه، نظر شما چیست؟ بخش نهایی رو در قالب یک جمع‌بندی بشنویم.
اساسا دارو در سیستم درمانی ما توسط پزشک تجویز میشه، یعنی پزشک فقط حق داره دارو بده. حالا پزشکان عمومی اگه هستن، همکارایی هستن که مهارت دیدن در حوزه مسائل جنسی، با خب دوره‌هایی داریم که میان همکارا شرکت میکنن و در واقع گواهی میگیرن. اگه حوزه تخصصی هم باشه به همین ترتیب. پس پزشک فقط میتونه دارو بده. دارو از دست هر کسی نمیتونید شما بگیرید که برید توی سوله در رو باز کنن، بعد یه نفر یه جعبه رو میاره میگه این نمیدونم قارچ فلانه، این نمیدونم ترکیب گیاهی فلانه، این نمیدونم داروی فلانه، از اون ور آب اومده، قیمتای سنگینی میدید و بعد اصلا نمیدونید چی دارید مصرف میکنید. دو اینکه این طرز فکر رو واقعا از ذهن ببرید که مسائل جنسی صرفا با دارو از بین برن. مسائل جنسی یک ارتباط دو نفره هستن و شاید بیش از 50% در مغز اتفاق میفته. خیلی وقتا سوء برداشت ها، سوء تفاهم ها، تجربیات ناخوشایند، سوابقی که در کودکی فرد وجود داشته، مسائلی که اصلا مربوط به این زندگیش نیست، مربوط به دوران نوجوانیش هست، چیزهایی که اصلا تجربه کرده و اصلا مال این اتفاق فعلیش نیست، اما داره رو کارکرد جنسیش اثر میگذاره و این یک متخصص، یک روانپزشک، روانشناس گاهن باید در بیاره. اینها چیزایی که دوست داریم مردم توجه بکنن که ما در حوزه مسائل جنسی حداقل اولین خط درمانیمون حقیقتاً دارو نیست، و اگر هم مراجعه میاد دارو میدیم، اول ارزیابیش کردیم، بررسیش کردیم، متوجه شدیم، مطمئن شدیم، بعد حالا رفتیم سراغ دارویی که مثلا برای اون مورد خاص میدونستیم که، و باز هم پیگیری میکنیم. یعنی اصلا باز اینم نیستش که ما پس دارو رو گرفتیم انتظار درمانیمون این باشه که دیگه همه چی حل شد، چون یک حوزه‌ای هستش که پیچیده تر از قسمت‌های دیگه بدنه. اینطور میتونم بگم، شاید به خاطر اینکه بیشترین فرایند این مسئله در مغز اتفاق میفته.
همینو خواستم ازتون بپرسم.
آره.
این ارتباطی که با مغز داره. بله. و برانگیختگی که
کاملا همه چیز با مغز
اتفاق میفته، و خب مغز هم یه سیستم پیچیده، یه ما عوامل محیطی داریم که رو قشر مغز تاثیر میگذاره.
بله.
دیگه
بله،
و که اصلا میتونه تعادل هورمونی رو به هم بریزه، میتونه اثر بذاره روی دقیقاً اون کارکردهای فیزیکی. بله. فیزیولوژیکی که ما انتظار داریم از ترشح هورمون در
هورمون ها، چه جسمی باشه چه اصلا. خانم علوی عزیز، ادراکاته. ممکنه من و شما یه پدیده رو با هم میبینین، ادراک من و شما با هم متفاوته، تجربه من و شما متفاوت میشه از یک پدیده یکسان، و آسیب هایی که حتی خودش مغز در رابطه جنسی میره در اون صندوقچه ها رو باز میکنه، و خب اینا چیزهایی هست که باید در اتاق درمان باز بشه، پیش متخصص امرش باید باز بشه. اینکه من میرم یه دارو رو میگیرم، بعد به همسرم هم میگم من که رفتم دنبالش، دیدی تلاشمو کردم بازم حل نشد، دیگه پس من ولش کن، همجوری تحمل کن، این چیزیه که مثلا بعد از 4-5 سال زندگی افراد رو خسته میکنه و میوفتن به چالش های دیگه. یعنی این نارضایتی جنسی 100% در روابط دیگر زندگیشون ریشه می دوونه.
یعنی مشکلاتی ممکنه پیش بیاد که بهانه است.
بهانه
یعنی
است.
زیربنا هم ارتباط. بله.
خیلی وقتا اصلا تو دادگاه ها وقتی مثلا از زوجایی که میخوان جدا بشن میپرسیم، حتی تو تحقیقات مطالعاتی که دانشجوهامون انجام دادن، خب فرد توی مطالعه مثلا حالا میگه که آره من مشکلم جنسی بود ولی اونجا نتونستم بگم. مثلا مسئله رو یه چیز دیگه عنوان کردم. پس اینکه این اختلافات گاهی وقتا زمینه هاش بله این هست، جدا از این که اصلا بسیاری ما مراجعینی داریم که میاد میگه اگه درمان نشم میخوام جدا شم. چرا بعد ساختار خانواده به خاطر یک مسئله که میتونه حل بشه یا بشه باش سازگاری حاصل کرد و فرهنگ سازی ایجاد کرد، چرا بعد مثلا خانواده بپاشه؟ ما هدفمون اینه که در واقع تحکیم خانواده اتفاق بیفته.
اصلا هدف اولیه ما از راه اندازی این برنامه هم همین بوده.
بله.
یعنی واقعیتش با توجه به اینکه یه بخشی از مشکلات و اختلاف سلیقه ها و اختلافاتی که منجر متاسفانه و از هم گسیختگی کانون یک خانواده میشه برمیگرده به اون ارتباط زناشویی، بر اساس همین یافته ها ما این برنامه رو طراحی کردیم و سال هاست که پخش میکنیم و تقدیم حضور شنوندگان عزیز میشه. به هر حال خیلی ممنونم که با همکاری و همراهی شما کارشناسان هست که ما میتونیم این مطالب رو انتقال بدیم به شنوندگان عزیزمون. امیدوارم که این برنامه مورد توجهشون قرار گرفته باشه. هر نظری درباره این برنامه دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. ضمن اینکه میتونید از سامانه و برنامه کاربردی ایران صدا سایر قسمت های این برنامه رو هم شنونده باشید. سپاس از همراهی شما خانم دکتر زهره کشاورز، شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
Thank you. ای ساقی ما سر نسان، جامی بده جانم بستان، ز همه گریزم نال خیزم، بر تو رو کردم در بر نشان ما را یارا یارا. ای هم نفس من بشکن، نفس من امید رهایی ها، ای بند جدایی ها، در بر نشان ما را یارا یارا. سودای شعر شدم سر زد تا از خاکستر من، میریزد دست جنون هر دم باده در ساغر من. سودای شعر شدن سر زد تا از خاکستر من، میریزد دست جنون هر دم باده در ساغر من. ای ساقی ما سر
تمام تلاش همکاران ما در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز در شبکه رادیوی سلامت اینه که برای شما خوبان و همراهان عزیز برنامه‌های آموزنده و متنوعی تولید و پخش کنند. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
یک روز یک کتاب.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. دکتر ندا نوری هستم، روانشناس، و امروز با معرفی کتاب خرد عادت‌ها نوشته جیمز کلیر با ترجمه زهرا صادقی در خدمت شما عزیزان هستم. عادت‌ها لازمه پیشرفت شخصی هستند. همونطور که با افزایش سود پول چند برابر میشه، با تکرار عادت‌ها هم تأثیر اونها چند برابر خواهد شد. شاید تأثیر روزانه اونها ناچیز به نظر برسه، اما با گذشت ماه‌ها و سال‌ها چشمگیر میشه. زمانی که 2، 5، یا شاید 10 سال بعد به عقب نگاه کنید، ارزش عادت‌های خوب و بهای عادت‌های بد آشکار خواهد شد. اثبات این حقیقت در زندگی معمولاً دشوار هستش. از اونجا که عادت‌های روزانه ناچیز به نظر می‌رسن، معمولاً اونها رو نادیده می‌گیریم. اگر در حال حاضر کمی پول پس انداز کنید، هنوز میلیونر نیستید. اگر 3 روز در هفته به باشگاه برید، هنوز اضافه وزن دارید. اگر امشب 1 ساعت زبانی غیر از زبان مادریتون رو بخونید، هنوز این زبان رو یاد نگرفتین. درسته که تغییرات کوچک انجام میدین، اما به نظر میرسه که نتایج هرگز سری به دست نمیاد و شما هم به شرایط پیشین خودتون برمیگردین. متاسفانه فرایند کند تغییرات به عادات قبلی اجازه برگشت میدن. اگر امروز یه غذای گوشتی ناسالم میل کنید، آمار چندانی تغییر نمی کنه. اگر امشب تا دیر وقت کار کنید و خانوادتون رو نادیده بگیرید، اونها شاید شما رو ببخشن. اگر تا فردا پروژتون رو به تأخیر بندازین و متوقف کنید، هنوز میتونید اون رو در زمان دیگری انجام بدید. به راحتی میتونید شما یک تصمیم رو کنار بذارید. اما زمانی که هر روز و با تکرار تصمیمات اشتباه، خطاهای کوچیک و ارائه توجیه‌های ناچیز، اشتباهات 1% رو تکرار میکنید، انتخاب‌های ناچیزتون به نتایج سهمگینی تبدیل میشه. تأثیر ناشی از تغییر عادت‌ها مشابه تأثیر ناشی از تغییر جهت چند درجه‌ای یک هواپیما هستش. تصور کنید که شما از یک شهر مبدأ به یک شهر مقصد می‌خواید پرواز کنید. اگر خلبان از مبدأ زمانی که داره حرکت می‌کنه جهت هواپیما رو حتی به اندازه 3 درجه تغییر بده، مطمئن باشید که شما در شهر مقصدتون فرود نمیاین. اگرچه این تغییر بسیار ناچیز و چند سانتیمتری بوده، اما اگر بر فراز یک کشور بخواین پرواز بکنین، سرانجام از مقصد تعیین شدتون ممکنه چندین کیلومتر فاصله داشته باشید. تغییر کوچیک در عادت‌های روزانه میتونه به همین صورت زندگیتون رو به مقصدی متفاوت هدایت بکنه. اتخاذ یک تصمیم که اوضاع رو 1% بهتر یا بدتر میکنه، شاید در لحظه بی اهمیت به نظر برسه، اما در مجموع لحظاتی که یک عمر رو تشکیل میده، این انتخاب‌ها میتونه تفاوت ایجاد بکنه. تفاوت بین کسی که هستید و کسی که میتونستین باشین. موفقیت محصول عادت‌های روزانه است، نه یک تغییر بزرگ در کل زندگی. به این معنا که مهم نیست در حال حاضر چقدر موفق یا ناموفقید. مهم اینه که آیا عادت‌های شما را در مسیر موفقیت قرار میدند یا خیر. باید بیشتر به فکر شرایط فعلی خودتون باشید، نه نتایج فعلی. اگر میلیونر هستید اما بیش از درآمد ماهیانه خودتون خرج میکنید، در این صورت در مسیر بدی قرار گرفتید. از طرف دیگه اگر ورشکسته هستید اما ماهانه مبلغ خیلی کمی رو پس انداز میکنید، در مسیر آزادی مالی قرار دارید، حتی اگر از اون چیزی که تصور میکنید کنتر باشه. Thank you. میخواید بدونید در زندگی به کجا میرسید، تنها کاری رو که باید انجام بدید اینه که مسیر دستاوردها و شکستهای ناچیز خودتون رو دنبال کنید و ببینید انتخابهای روزانه شما در 10 یا 20 سال آینده به کجا ختم خواهد شد. آیا هر ماه کمتر از اون چیزی که به دست میارید خرج میکنید؟ آیا هر هفته به باشگاه میرید؟ آیا هر روز کتاب میخونید و چیز جدیدی یاد میگیرید؟ چالش‌های کوچک اینچنینی چالش‌هایی هستند که شخصیت آینده شما رو تعریف می‌کنند. کتاب خرد عادت‌ها نوشته جیمز کلیر با ترجمه زهرا صادقی در 20 فصل برشته تحریر در اومده که راهی آسان و اثبات شده رو برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد به شما معرفی می‌کنه. فصل اول این کتاب با عنوان قدرت شگفت انگیز خرد عادت هاست. فصل دوم با عنوان چگونه عادت ها شخصیت فرد را شکل می دهند بیان شده. فصل سوم 4 گام ساده برای ایجاد عادت های بهتر را به شما معرفی می کنه. فصل چهارم با عنوان مردی که خوب به نظر نمی رسید بیان شده. فصل پنجم بهترین راه برای شروع عاداتی جدید رو به شما معرفی میکنه. در فصل ششم درباره انگیزه های مبالغه شده بحث میشه. فصل هفتم راز خیشتنداری است. فصل هشتم به شما کمک میکنه تا یاد بگیرید که چگونه عاداتی رو تقویت کنید. فصل نهم نقش خانواده و دوستان در شکل گیری عادت ها رو مورد بررسی قرار میده. فصل دهم چگونه عامل عادت‌های بد خود را بیابید و اصلاح کنید نام داره. فصل یازدهم به شما یاد میده که به آرامی به جلو گام بردارید و هرگز به عقب بر نگردید. فصل دوازدهم با عنوان قانون کمترین تلاش بیان شده. فصل سیزدهم به شما یاد میده که چگونه با استفاده از قانون 2 دقیقه به تعویق انداختن رو کنار بذارید. فصل 14 با عنوان چگونه میتوان عادتهای خوب را اجتناب ناپذیر و عادتهای بد را غیر ممکن کرد نامگذاری شده. فصل 15 قانون اصلی تغییر رفتار را به شما معرفی میکنه. در فصل 16 شما یاد میگیرید که چطور هر روز به عادتهای خوبتون ادامه بدید. و فصل 17 نشون میده که شریک پاسخگو چگونه میتواند همه چیز را تغییر دهد. فصل 18 کتاب با عنوان حقیقتی درباره استعداد نامگذاری شده و فصل 19 به شما یاد میده که چطور در زندگی و کار با انگیزه باقی بمونید و فصل آخر این کتاب که فصل 20 هست جنبه های منفی ایجاد عادت های خوب رو مورد بررسی قرار میده. فصل 12 کتاب خرد عادت ها نوشته جیمز کلیر با ترجمه زهرا صادقی با عنوان قانون کمترین تلاش هستش. انرژی گرانبهاست و مغز برنامه ریزی شده که تا حد امکان اون رو حفظ بکنه. این طبیعت انسان هستش که از قانون کمترین تلاش پیروی بکنه. این قانون بیان میکنه که افراد هنگام تصمیم گیری بین 2 گزینه مشابه طبیعتاً به سوی گزینه‌ای گرایش پیدا میکنند که به کمترین میزان کار یا تلاش نیاز داره. هر کاری به میزان مشخصی انرژی نیاز داره. هرچه انرژی بیشتری مورد نیاز باشه، احتمال وقوع اون کمتر هستش. هدف انجام 100 شنا در روز انرژی زیادی رو